موانع ایمان، قم، مسجد اعظم، ماه مبارک رمضان، سال 87، جلسه 8، 40 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث دیروز در جلسه قبل که خدمت شما بودیم به اینجا رسید که یکی از شاخه ها و شعب ایمان، ایمان به امامان معصوم، ایمان به اولیاء خداست و ایمان به نبوت و انبیاء الهی. اینها همه از یک قبیلند. بعد از این که انسان ایمان به خدا آورد، باید یه مرحله دیگری رو طی بکنه و اون این هست که به ولی خدا ایمان بیاره، به فضائل او ایمان بیاره، به مسئولیت و رسالتی که او از جانب خدا به عهده گرفته ایمان بیاره. لا نفرق بین احد من رسله، ما هیچ فرقی هم نباید بین انبیاء الهی، بین امامان و اولیاء خدا بگذاریم. بهانه های نفس و بهانه گیری های نفس اماری انسان بعضی وقتا یه کارایی میکنه، به این پیغمبر ایمان بیار، به اون پیغمبر ایمان نیار، به این پیغمبر ایمان بیار، به وصی و جانشینش ایمان نیار، به این امام ایمان بیار، به امام بعدی ایمان نیار، یا رئیس مذهب واقفیه آدم به یه همچی سرنوشتی دوچار میشه، یا اینکه اونایی که پای رکاب امیرالمؤمنین علی علیه السلام آماده بودن برای نبرد، نوبت به امام حسن مجتبی علیه السلام که رسید سست شدن و خدا عجب آزمایش میکنه. اصلش یه حقیقتیه که باید تو دل انسان جا بیفته. در قرآن کریم آیاتی هست که مباحثش مباحث ولایته، مباحثش مربوط میشه به مباحثی که درباره امامت و پذیرش امامت و پذیرش ولایت، ولایت گریزی و ولایت ستیزی بحث میکنه. منتها صریحاً این آیه های قرآن ممکنه در مورد یک امام نباشه، یا از داستانهای انبیاء گذشته است یا از دردهای پیامبر خودمون. در آیه کریمه قرآن که سوره بقره مشهور هم شد بعد از انقلاب، خیلی خوب هم شد، همه باهاش آشنا شدن، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه برای توجه مردم و قرار به این آیه کریمه و قرار دادن این آیه کریمه در ذهن مردم تلاش ویژه نمودن، در سخنرانی هاشون مطرح می شد به عنوان سخن حضرت امام و اشاره حضرت امام در اطلاعیه ها و تراکت ها قرار می گیره. آیه ایست که شیعیان همه باهاش آشنا هستن. می فرماید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. مطلبه ها وقتی که ضربه ضربه می خونیم این چیزا رو به همون یاد می دن اساتیدمون، که در این آیه کریمه خدا یه بار فرموده اطیع او، بعد الله رو ذکر فرموده، می تونست و رسول خدا و اولی الامر رو هم عطف بفرماید، اطیع الله و رسول و اولی الامر منکم مثلا. اما اینجا می‌فرماید اطیع الله، بعد دوباره کلمه اطیع او رو تکرار می‌فرماید و اطیع الرسول، یعنی هم اطاعت کنید خدا رو هم اطاعت کنید پیغمبر رو. فارسی خودمونیش اینجوری میشه. و این خود این آیه نشون میده که یه عده‌ای حاضرن خدا رو اطاعت بکنن، ولی حاضر نیستن پیغمبرش رو اطاعت کنن. دوز و کلک بازی های نفس شروع میشه. معلوم میشه یه مرحله انسان ها میتونن پشت سر بگذارن از مثلا ایمان به خدا، گرچه ایمان به خدا اگر حقیقی و تام و تمام باشه سرایت پیدا میکنه در ایمان به ائمه هدی علیهم السلام هم، اما بازی نفس دیگه، از خدا اطاعت میکنه از پیغمبرش اطاعت نمیکنه. ما بچه شیعه ها معمولا هر موقع از این آیه میخواییم استفاده کنیم اولی الامرش رو نگاه میکنیم، در حالی که این آیه کریمه تأکیدش بر کلمه اولی الامر نیست، گرچه تصریحش بر این کلمه است، اما تأکیدش بر اطاعت از رسوله. اشکالی هم نداره ها، برای همه اون مباحث ولایی و امام شناسی خودمون میتونیم از این آیه استفاده کنیم، ولی نکته ظریفی که اینجا هست اینه، میفرماید اطاعت کنید خدا رو و اطاعت کنید رسولش رو و اولی الامر رو، که ما معتقدیم طبق روایات اولی الامر برای ما مسلم 12 امامن. خب حالا ببینید معنای آیه چی میشه، اشاره آیه چی میشه. معنای آیه که روشنه، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول را و اولی الامر را. یعنی چی؟ یعنی اگر ما مردم به جایی برسیم که ضرورت اطاعت رسول خدا برامون جا بیفته، اطاعت از اولی الامر هم برامون جا میفته. تو بسیاری از بحث‌های تاریخی سر کلاس دانشجوی شیعه و سنی حضور دارن، من اونجا میگم که حالا به بحث‌های اختلافی نپردازیم، بریم تاریخ حیات پیامبر گرامی اسلام رو مرور کنیم ببینیم کیا از پیغمبر اطاعت نکردن. اصلا بابا ما از 12 اماممون کوتاه میایم، خوبه بهتر از این، اصلا این قشنگ‌تر جوری میشه دعوا جلوگیری کرد از دعوا را افتادن. آیه کریمه قرآن هم میفرماید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. سر اولی الامر هم با شما دعوا نداریم، چیکار کنیم؟ سر اطیعوا الرسولش که میتونیم با هم صحبت کنیم که پیامبر اکرم مشترکه. بعد ببینیم که در کتب تاریخی شیعه و سنی چقدر نقل شده داستانهایی که اطاعت پیغمبر نکردن. ایام قدیر بود، ما کنار خانه کعبه بودیم، در مدینه منوره بودیم و من می‌دیدم که چقدر واقعا جا داره ماها کار بکنیم. قبل از اون در کنار خانه کعبه یک به اصطلاح استاد دانشگاه مصر بود، خودش اینجور میگفت، دید من دارم یه وقتی نماز میخونم که اونها مثل این که خیلی ناراحتن کسی اون وقت نماز بخونه، جزئیاتش رو حالا عرض نکنم. گفت چرا اینجوری نماز میخونم؟ گفتم من تازه رسیدم میخوام الان دو رکعت نماز تحیت مسجد بخونم یا چی بخونم، توضیح دادم. گفت تو بر کدوم مذهبی؟ حالا یه کمی که من با عربی میتونستم باهاش صحبت کنم. گفتم خب من شیعه هستم. گفت هان شما شیعه هستی؟ من چند تا سوال دارم میتونم بپرسم؟ گفتم بپرس. بعد گفت شما مهر رو میپرستید؟ و گفتم مهر میپرستید یعنی چی؟ آیه قرآنش رو خوندم، فقهای ما علما فرمودن سجده بر عرض بر خاک مستاقش دقیق تطبیق میکنه. و بعد چی رو یکمی توضیح دادم. گفت عجب، یکمی صحبتهایی کرد. یکی از سوالاتش این بود که شما میگید که پیامبر جبرئیل امین اشتباه کرده، وحی رو میخواسته به امیر المؤمنین بده، اشتباهی داده به رسول خدا. گفتم ببین اینجا میدین چقدر شیعه الان هست، و هر کدوم از اینا بگی خندهشون میگیره. یه دونه بچه شیعه این دروغا رو نشنیده، حالا ممکنه به عنوان طنز شنیده باشه، چه برسه اینکه معتقد باشن. آخه شما استاد دانشگاهی باید مثلا این چیزا رو خوب بدونی. بعد خلال صحبت‌های خودمون داشتیم صحبت می‌کردیم، من میگفتم امام جعفر صادق علیه السلام، میگفت چرا میگی علیه السلام؟ کی هست ایشون؟ یکمی واسش توضیح دادم. گفت ها، یه آشنایی های اومد تو ذهنش از ابو حنیفه و اینا، مطالعاتم داشت، جالب بود برای من. خلاصه شبهاتش رو که جواب دادم، بعد یک سوال ازش، از من سوال کرد، گفت بالاخره پس نفهمیدیم ایناش که همش درسته، که حالا فوقش فقها اختلاف دارن، پس شما شیعیان حرف حسابتون چیه؟ گفتم که ما قدیر داریم. قدیر میدونید چیه؟ گفت نشنیدم. گفتم اصلا نشنیدید حالا قدیر یعنی چی؟ گفت اصلا نشنیدم. گفتم قدیر یه منطقه‌ایه، حجت الوداع، تنها حجی که پیغمبر رفت. و من قدیر نشنیدم. گفت کجا هست قدیر؟ جای چی؟ خوردنیه، پوشیدنیه. اینقدر دلم به درد آمد. علما در مجلس حضور دارن، نمیدونم چی کار میشه کرد که فقط جهان اسلام بدونن، خبر داشته باشن، نمیخواد اعتقاد ما رو داشته باشن. جهان اسلام خبر داشته باشن ما به یه چیزی به نام قدیر معتقدیم. بعد گفت والا چی هست، داستانش رو بگو. گفتم اونجا والا داستانش اینه، شما میتونید به القدیر علامه امینی مراجعه کنید، اسنادش رو از کتب حالا دیگه توضیحاتی که بود. گفتم اونجا رسول خدا فرمودن که من کنت مولا فهازا علیون مولا، هر کی من مولای او هستم این علی مولای اوست. و تو اون فضایی که نمیدونستم چقدر میتونم به ایشون حرف بزنم، به ایشون گفتم که معلوم شد مردم مدینه خود پیغمبر رو به ولایت قبول ندارن. ازش پرسیدم آیا مردم میتونستن حرف پیغمبر رو رد کنن؟ شما الان صحیح مسلم رو اگر کسی بگه مثلا بالای چشمش ابروه، چشمش رو در میارید؟ پیغمبر گفت نه، از پیامبر اطاعت میکردن. بعد آیه قرآن رو براش خوندم، ای خدا چقدر قرآن اونجا کمکمون کرد. عرض کردم که خداوند متعال در این آیه کریمه میفرماید، نگاه کن، و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. وقتی به مردم میگی که مردم بیایید به سوی ما انزل الله و بیایید به سوی رسول خدا، و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول، این الی دوباره تکرار شده، مستقیم عطف نشده، انگار یه تأکید ویژه‌ای بر اطاعت پیغمبر. رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، میبینی منافقین سر راه تو صد ایجاد میکنن. آیه قرآن بلد بود، گفتم توجه نکرده بودم. گفتم این چی بود که بعضی ها حاضر بودن حرف خدا رو گوش بدن، حرف پیغمبر رو گوش ندن؟ تازه رفت تو فکر. بعد در گوشی بهش گفتم ببین فرق ما بچه شیعه ها با خیلی ها، تصریح نکنم، در اینه که ما میگیم چرا همه حرفای پیغمبر رو گوش ندادید، اونا میگن مهم نیست گوش ندادید، کار کشید با آیه قرآن ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. پیغمبر هر چی میفرماد از هوای نفس یه دونش هم نیست، همش وحی است که خدا بهش نازل کرده، دستور خداست. گفت بله سنت پیغمبر. گفتم ما دعوامون اینه، قدیرم سر اینه که آقا چرا حرف پیغمبر رو گوش نکردیم، ما میخواییم حرمت پیغمبر حفظ بشه. و تو ما میگی که ما امیرالمومنین رو بزرگش کردیم، ما پیغمبر رو میخواییم بزرگ بداریم. هرچی پیغمبر اکرم فرموده. آخه اولش گیر داده بود، پیغمبر اکرم فرموده با خاک کربلا نماز بخونید، نمیدونم همه این چیزا هم ریز بلد بود، شبهاتو قشنگ پخش کردن، دو سه تا حقیقت ناب، کار نکشید به اون که چند تا آیه جلوترش رو بخونیم با هم دیگه، که یکی از با عظمت ترین قسم های قرآن، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. پیغمبر من اگر اومدن پیش تو، تو در کارشون قضاوت کردی، فرمانی صادر کردی، پیغمبر من به خدای تو قسم ایمان نداره کسی ته دلش یه ذره ناراحت بشه. یاد و انتم لها کارهون بیفتید در اون آیه کریمه‌ای که محور بحثمون بود، یه ذره ته دلش هر جنم ما قدیته، یه کمی ته دلش بگه نوت چجوری میشه؟ باشه چشم. نوت گفتی پدر صاحب بچه در اومد. خدا قسم میخوره این ایمان نداره. بابا این که گوش کرد و یسلم و تسلیما، باید تسلیم بشید به امر پیغمبر، به قضاوت پیغمبر، به فرمان ولایی او. چه تسلیم شدنی؟ و الا فلا و ربک لا یؤمنون. یه داستانی ها در آیه بعد از آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول را و اولی الامر را، که در این آیه تأکید مجزا سر اولی الامر نفرموده. مثلا اگر میفرمود که اطیع الله و رسول و اطیع اولی الامر، اگه اینجوری میفرمود معلوم میشد که دعوا سر اطاعت از اولی الامر. آقا خدا رو و پیغمبر رو اطاعت کنید و اولی الامر امامان رو هم اطاعت کنید. معلوم میشه اونجوری که واقعیت تاریخی هم بوده، دعوا سر اطاعت خود رسول گرامی اسلامه. آدم تاریخ اسلام میخونه دردش میاد به خدا. پیامبر اکرم با مردم حرف میزدن، محکم برمیستن جلو پیغمبر میگفتن ان امر الله، خدا دستور داده یا پیغمبر خود دستور داده؟ این خدا دستور داده بحث نداریم، بریم جلو. اگه شما میگی ما حرف داریم. عجب آدم های بیچشم و روی بودن. من که نمیدونم کیا بودن جلو پیغمبر وای میستادن. در جریان صلح حدیبیه پیامبر گرامی اسلام مدتی معطل موندن مذاکره کنن، بعد کار به صلح کشید. آقا یه نفری که من نمیخوام به شما معرفیش بکنم، میشناسیدش این ملعون رو، اسم نمیبرم، بلند شد انقدر اشتلم کرد، شلوغ کرد، گفت نه نمیشه یا رسول الله، چرا شما صلح کردیم برای ما ضایع. آقا خداوند متعال ندا فرستاد، وحی فرستاد، پیامبر بگو با تو دوباره بیعت کنه. چه کاسه از آشتاختری. یه آدمی که تو جنگ ها همه فرار میکرد، یه آدمی که خودش اهل نبرد نبود، یه آدمی که زن و دخترهای مسلمون رو شکنجه میداد، یه همچی آدمی حالا جلو پیغمبر با ایستاد، پیامبر تو چرا این کار کردی؟ یا کجا بود؟ مثال زدم اینجا بود یا جای دیگری بود؟ کسی که بعدها شد رئیس خوارج همون کسی بود که بعد از هنین بود ظاهرا، اومد به رسول خدا اعتراض کرد که یا رسول الله چرا غنایم رو مساوی تقسیم نمی کنی؟ ای بابا، آدم به پیغمبرش اینو میگه؟ ای تو دیگه خیلی ملا شده یه دفعی. داستان اطاعت از پیغمبر، داستان ایمان آوردن به این که پیامبر سخنش از خداست، داستان عجیبیه. ما همه مظلومیت هایی که برای ائمه هدی علیهم السلام داریم برای اینه، اصلش اینه. تمام امامان ما فدویان پیغمبر بودن، تمام امامان ما سپر بلای مخالفت هایی شدن که با پیغمبر اکرم می شد. خدا یه خانواده به پیغمبر ما داده، همه فدا شدن برای پیغمبر، هر کسی به یه نحوی. داستان رسول خداست، داستان گریه ما برای سید الشهدا گریه برای قربت پیغمبره، داستان گریه ما برای امیرالمؤمنین گریه برای قربت پیغمبره، داستان گریه ما برای حضرت زهرا گریه برای قربت پیغمبره. خب دیگه یه جورایی تو تاریخ اسلام‌های ما، تو کتاب‌های تاریخ اسلام‌های ما گل و بلبل صحبت میشه از تاریخ، که ما همه فکر میکنیم بله پیامبر گرامی اسلام فداش بشم که هیچ مشکلی نداشتن و دیگه همه مشکلات اون زمان برطرف بود. و بعد البته اختلاف ها سر امیرالمؤمنین علی علیه السلام شروع شد. رسول خدا بنابر اون نقل فرمودن ما اوذی احد مثل ما اوذید، احدی مثل اون چیزی که من اذیت شدم اذیت نشد. در برخی از نقلها هست ما اوذی نبیون، هیچ پیغمبری به قدری که من اذیت شدم اذیت نشد. در برخی از روایت ها هست هیچ کسی به اندازه من اذیت نشد. میخوایم ببینیم تو تاریخ پیغمبر اکرم این اذیت ها کجاست، منتها ما حرمت پیغمبر خودمون نگه میداریم مثل امیرالمؤمنین، مثل حضرت زهرا اطهر. سعی میکنیم از داغهای پیامبر اکرم در این فضا چیزی نگیم، میایم سر فرق شکافته امیرالمؤمنین گریه میکنیم، و الا داستان اونجاست.
ایمان آوردن به پیامبر، مطیع شدن برای پیامبر، ایمان آوردن به امام، اینا از یک مقوله است. ما اگر بحث ولایت رو مطرح میکنیم، اول سر بحث ولایت خود پیامبر اکرم قصمونه، دعوامونه. آخه چرا حرف پیغمبر گوش نشد؟ فرمود من کنت مولا، من هر کی مولای او هستم. مردم عملا نشون دادن آقا ما شما رو به مولا بودن قبول نداریم. فهذا علی مولا. خب یک پیامبر رو از کجا باید بهش ایمان بیارن؟ چجوری باید ایمان بیارن؟ اون مشرک مکی اومد پیش پیامبر اکرم گفت اون جبرئیلی که با تو صحبت میکنه یه بار با من صحبت کنه، من ایمان بیارم، همه رو مؤمن میکنم. دردها از همینجا آغاز میشه. این یه درده، این یه بیماریه. انشاءالله از سفره دل ما مؤمنین و شیعیان یه همچی بیماری رخت بربسته باشه و انشاءالله یه همچی بیماری هیچ وقت سراغ ما نیاد. اما بحث رو یه مقدار جلوتر ببریم. این رو من برای این عرض کردم که یه وقت میبینن ما علی 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 میگیم، نمیدونم از ولایت امیرالمؤمنین دم میزنیم، از ولایت ائمه هدی دم میزنیم. کسی فکر نکنه که ما پیغمبر رو رها کردیم به امیرالمؤمنین پرداختیم. نه، همون روزه هایی که ما برای قربت امیرالمؤمنین میتونیم بخونیم، هموناشو سخت‌ترشو برای قربت پیغمبر اکرم میتونیم بخونیم. و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. میبینیم منافقین صد سر راه اطاعت تو پیغمبر ایجاد میکنن. وقتی که گفتن حسبنا کتاب الله، منظورشون چی بود؟ زدن پیغمبر بود. آدم ایام شهادت مظلومانه امیرالمؤمنین از دردهای پیغمبر حرف نزنه، کی حرف بزنه؟ شما میدونید تا سالها قال رسول الله گفتن ممنوع بود، زبان میبریدن، تبعید میکردن، گردن میزدن. قال رسول الله نباید بگی. یه کسی که اسمشو نمیبرم برداشت تمام احادیث پیامبر که بر پوست‌ها نوشته بودن جمع کرد. دخترش میگه که دیدم تا صبح هی داره بابام قدم میزنه، بیقراره. گفت این احادیث رو جمع کنید، میخواییم درستش کنیم، مرتبش بکنیم مثل قرآن که حالا یه کارایی براش کردیم. بعد همه رو نیمه شب ریخت تو تنور آتش. داستان سر ایمان به پیغمبر، ایمان به نور، نور پیغمبر که با او هست. آیه قرآنش رو دیروز گفتم، این باید در دل ما یه جایگاه قشنگی پیدا کنه. خب من امروز یک روایت آوردم برای شما از امام صادق علیه السلام، روایت بسیار طولانیه. اجمالشو بگم در بهار الانوار جلد 75 صفحه 166. بعضی از دوستان میفرمان روایت ها رو برای ما بخونید، ولی بسیاری از رفقایی که من میبینم ممکنه حالا با همین یه دونه آدرس کفایت بکنه، میتونن خودشون پیدا بکنن. روال بحث رو ما سخنرانی رو ادامهش بدیم. میفرماید آقا امام صادق علیه السلام به دوستانشون میفرماید آقا اصرار نکنید کسی ولایت رو بپذیره، اصرار نکنید کسی امر امامت رو بپذیره. چرا اصرار نکنیم آقا جون؟ میفرماید حکم ولایت مثل کبوتر جلدی میمونه که به لانه خودش جلده. خونه کبوتر اینجاست، تو کبوتر رو بردار اون شهر، اون طرف شهر قم، پرتش کن به سمت تهران، این کبوتر یه دور میزنه برمیگرده میشینه تو دل این. اما یه لونه این کبوتر نباشه، هی ولایت رو، هی امامت رو. حالا ما عنوان کلیش گفتیم چی؟ پذیرش فضائل ولی الله و پذیرش رسالت ولی الله، چه پیامبر باشه چه امام باشه. آقا اینو بهش بخوای تلقین کنی نمیپذیره، زورش میاد. یه حدیث یواشکی در گوشی عرض کنم. میفرماد اگر دیدید نعمت ولایت ما اهل بیت رو میپذیرید، برید بر بزرگترین نعمتها خدا رو سپاس بگذارید. گفتن آقا امام ما، نازنین ما، اون بزرگترین نعمت چیه؟ فرمود طیب الولاده، برو شکر کن حلال زاده ای.
توضیحش هم دیگه نمیخواد، دیگه رد شیم. ولایت یه نوره، باید تو دل آدم بشینه. زود میخوام بحث رو به این نتیجه برسونم شب 23 ما کار داریم، شب 23 در خونه خدا و امام زمانمون. ائمه هدا بعضی وقتا بعضی از دوستانشون رو نشون میدادن، میفرمودن هیچ کس مثل این دوست ما ولایت پذیری ما رو نداره، درجه بندی داره، همینجا مؤمنین بین ما درجه بندیه. ماها بله اجمالا هممون قبول داریم انشالله، هم از همه ما میپذیرن، بنده کمتر شما بیشتر. ولی وقتی که امام زمان علیه السلام به دوستان خودش نگاه میکنه، به بعضی ها که نگاه میکنه، انقدر غرق شادی میشه، انقدر غرق فرح و سرور میشه، خواهد فرمود که او یک ذره مخالفت ته دلش نیست، یک ذره حرج ته دلش نیست. یسلم و تسلیم و تسلیم ما اهل بیت. چجور اون درجه رو ما میخوایم سرش الان امشب بریم گریه کنیم؟ بابا ما امشب میخوایم بریم از گناه توبه کنیم، ترسمون اینه مبادا گناهان ما دلیل این باشد که ما اساساً ولایت پذیریمون ضعیفه، اون ایمان به ولی اللهمون ضعیفه، اون ایمان به پیغمبرمون ضعیفه. اگر مواجه بشیم در یک امتحان سخت، مبادا سقوط بکنیم. در برخی از روایات هست اون سالی که بخوان حضرت ظهور بفرماین، سحر شب 23 ندای آسمانی رو همه خواهند شنید. من نمیخوام در مورد این روایت به دقت بحث بکنیم، ولی ببینید خیلی معقوله ها. مگه سال یک بار بنانیست ارزاق، بنانیست وضعیت مردم تعیین بشه و اون شب قدره؟ خب اگر بنا باشه سالی حضرت تشریف فرما بشن، باید شب قدر معلوم بشه. اگه بنا باشه که حضرت اصحابشون معین بشن، باید شب قدر معلوم بشه. اگر خدا توبه های ما رو بپذیره، ما رو به سربازی حضرت لایق بدونه، جامعه ما رو لایق بدونه که مقدم سازش باشیم، دیگه ما که بهتر از شب 23 نداریم. شب 21 برای امیرالمومنین گریه کردیم، شب 19 برای امیرالمومنین به سر و سینه زدیم، دو شب قدر رفتیم ناله زدیم، دیگه ما این بهتر میشیم؟ دیگه ما از این بهتر میشیم؟ امشب خدا یه نگاه میکنه ببینه زمین آماده است مهدیش رو بفرسته یا نه، هر موقع آماده بشه. ولی واقعا ما که بهتر از شب 23 نداریم به خدا. ما خودمون در طول سال هیچ شبی حال و رونق دلمون مثل شب 23 هست؟ ما هنوز لباس سیاه های عزای امیرالمومنین از تنمون در نیومده. چقدر مگه فرصت داشتیم بین شبهای قدر آلوده بشیم، نعوذ بالله گناه بکنیم؟ اصلا توبه کردن از گناه، اینجوری توبه رو به صورت یک توبه ولایی در بیاریم. آقا ما نمیخواستیم جسارت بکنیم، شبیه اون کلامی که امام سجاد علیه السلام تو دعای ابو حمزه سومالی داره که خدایا من دیدم تو داری میبینی، گناه کردم، کس دیگه میدید گناه نمیکردم. خدایا من خیلی آدم بی چشم و رویی هستم، مقابل تو گناه میکنم، مقابل کمتر از تو گناه نمیکنم. بعد آخرش یه دفعه تو مناجات درستش میکنه، صدا میزنه خدایا لال انک احون الناظرین و اخف المطلعین، به تو نمیخواستم بی احترامی کنم، بل انک خیر الساترین، چون تو خیلی مهربانی من پر رو شدم، من نمیخوام اصل الوهیت تو رو زیر سوال ببرم با گناهانم. آدم گناه میکنه، پرونده اعمالش رو امشب میدن دست حضرت بقیت الله الاعظم، حضرت امام صحیفه نور. دوبار من یه بار خودم شنیدم، دوبار تو صحیفه نور خوندم، میفرمودن بیاد کاری نکنیم، امام زمان به خاطر ما پیش خدا سرفکنده بشه. حرف سنگینیه از یک انسان بسیار دقیق. یک بارم امام توضیح دادن تو صحیفه نور، ببینید میفرمان
توضیح مطلب رو میفرمان. چرا ما گناه کنیم امام زمان شرمنده میشه؟ میفرمان چون ما غلامان حضرت هستیم، غلامان و عیادی یک کسی، یه اربابی خطایی بکنن توی محلی، اون ارباب دیگه روش نمیشه سرشو بلند کنه تو اون محل، چون به او وابسته بودن. ما وابسته به مهدی فاطمه هستیم. ما میخواییم برعکس بشه، نور ولایت رو قلب ما لایق بشه بپذیره در درجات بالا. نخواد حضرت برای ما دلیل بیاره. بعضی ها میان سوال میکنن آقا داستانهای ملاقات با آقا امام زمان سلام رو قبول دارید یا نه؟ یکی از مراجع عظام رحلت فرمودن، رضوان خدا بر او باد، نام نبرم، به بنده میفرمودن این داستانها یه جوری شده که آدم تو اون داستانهای درستش هم شک میکنه دیگه. از ما میپرسن آقا این داستانها چجوری هن؟ یا ما میگه آقا ایمانمون اضافه میشه. میگم فدات بشم، آخه با داستان که نباید ایمان تو اضافه بشه. تو بالاخره معتقدی، میدونی، با عقلت، با ایمانت، هی باید همه چیز رو علنی کنن بیارن تو چشم ما بفهمیم. همه چیز باید ببینیم. مشکل نداره، میپذیره. این یه خصلت ذاتی انگار تو اهل نفاق، ایمان به پیغمبر آوردن و اطاعت کردن از او. با این ایمان یه گوهر دیگه است. دیروز عرض کردم خیلی از کسانی که پای رکاب امیرالمومنین بودن ایمان به امامت امیرالمومنین نداشتن. چه پستی و رذالتی در درونشون بود که قدیر رو دیده بودن ایمان نداشتن. نباید از کنار این مسئله صادرت شد. مؤمنین یه طهارتی در درونشون هست، یه نوری در درونشون هست. رابطه نور و طهارت و صفای باطن با ایمان انشالله بمونه در جلسات بعد. دیدید بعضی ها چه حرفای بدی میزنن؟ میگه که آدم خوبیه ولی مؤمن نیست. ای بابا، مؤمن نیست یعنی رذله. ایمان یعنی صفای باطن باید داشته باشه. کسی فقط صفای باطن داشته باشه ایمان پیدا میکنه. آقا صفای باطن نداشته باشه، اون لطافت روحی، اون پاکی ذاتی نباشه، نمیتونه ایمان به خدا پیدا کنه. اگه بتونه ایمان به خدا پیدا کنه به پیغمبر نمیتونه. اگر بتونه خودشو فریب بده بگه من مؤمنم به پیغمبر، به امامش نمیتونه. اگر بتونه خودشو فریب بده بگه به این امام معتقدم، به امام بعدی نمیتونه. خلاصه یه جایی زمین میخوره تو نقطه ایمان آوردن، تو نقطه باور کردن. یه لیاقت باطنی عمیق میخواد. امشب هزار بار اسم خدا رو صدا بزنیم، جوشن کبیر بخونیم، اون لیاقت باطنی رو ته دل خودمون پیدا کنیم، اون نورانیتی که دیگه مقابل پیغمبر وای نمیسته، ته دلش مقابل امام زمان خودش وای نمیسته. خدا شاهده اگر امام زمان در ما یه همچی لیاقتی ببینه، یه همچی ظرفیتی ببینه که من اگر به این مؤمن خودم، به این رفیق خودم، به این شیعه خودم نزدیک بشم، هر امری بهش بکنم میپذیره، امام زمان به ما نزدیک میشه، خودش میاد سراغ ما. و اگر تعداد اینجور آدم ها زیاد بشه، خدا به تکیه اینجور آدم ها امام زمانش رو برخواهد گرداند. ما امشب بار یک جهان بشریت رو رو دوش میکشیم. ما امشب اگر قشنگ توبه کنیم جهانی نجات پیدا خواهد کرد. ما امشب قشنگ اگر اون نور رو بگیریم و پیدا کنیم جهانی نجات پیدا کرد. همش تقصیر ماست. همه عالم مشکلاتی که پیش میاد تقصیر ماست. مردم ما به خدا اگر خوبا اگه خوبتر بشن، بعدا رو ولش کن. امام زمان منتظر عرق خورا نیست، منتظر اونا که تقریبشون معلومه. او احترام امام زمان رو متولیش حفظ میکنه. ما چقدر جلو رفتیم، ما چقدر اجمالی پذیرفتیم این ایمان رو، چقدر تفصیلی و عمیق و با ثبات پذیرفتیم. ما داستان سر ماست. درجه ایمان ما چقدر بالاست. امام صادق علیه السلام یکی از یارانشون رو نشون دادن، فرمودن که هیچ کس مثل این عبدالله برای ما نمیشه. ما اگر یه سیبی بهش بدیم بگیم این طرف سیب حرامه، این طرف سیب حلاله، اینقدر اعتقاد داره به ما یقینی، تو ذهنش هم سوال ایجاد نمیشه آخه چرا یه سیب یا حلاله یا حرامه دیگه، چرا آقا اینو میگه؟ سوال هم براش ایجاد نمیشه. بحث پیدا کردن این درجه عالی ولایت پذیریه. خدا انشاءالله این درجه عالی ولایت پذیری رو به ما عنایت بفرماید. در زمان ائمه و هدا داستانی که پیش اومد سر همین جور امتحان ها بود. بعضیا یه ذره ضعیف بودن، اشاره نمی گرفتن. داستانی از کربلا رو امروز برای شما بگم، با این داستان بریم نجف اشرف. تره ماه اومد پیش ابا عبدالله الحسین، گفت آقا من اومدم که پای رکاب شما به شهادت برسم. راست میگفت، از یاران خوب امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود، چند نفرم با خودش آورده بود. تو راه شعر میخوند، آماده بود برای شهادت. میگفتن حالا ما داریم میریم یاری امام حسین، معلوم نیست شهید بشیم که، حالا انشالله پیروز میشیم. میگفت نه، من همه رو میدونم، همه رو میدونم آقا، این راه همین قصه شهادته. و خیلی خوب جلو اومد، اومد کربلا. بعد گفت میخوام برم از ابا عبدالله الحسین اجازه بگیرم که برم آذوقه ای برای زن و بچه‌ام بگذارم، چون من پای رکاب امام حسین به شهادت میرسم برگردم. رفت تو خیمه امام حسین، اومد بیرون، دیدن داره تره ماه گریه میکنه. گفتن آقا بهت اجازه داد؟ گفت بله آقام اجازه داد. گفت برو زود برگرد. پس چرا گریه میکنی تره ماه؟ گفت آخه فدای قربت حسین ابن علی بشم که برگشت به من فرمود زود برگردی. این تره ماه اهل این خونه است، میدونه امامای ما همین مقدارم به این سادگی نمیگن. تره ماه زود برگردی. تره ماه هم آدم خوبی بود، یه نقل تاریخی اینجوری میگه، رفت سریع آذوقه رو رسوند برگشت. میدونید کی رسید کربلا؟ وقتی دید سر مطهر حسین روی نیزه هاست. تره ماه وقتی بهت میفرماید زود برگرد یعنی نرو، نرو. چی کار کردی؟ دشمن دیگه لایق ندونست تره ماه رو بکشه. خب تره ماه درستش کن، بفرما. مگه نشنیدی میگن از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن؟ یبن الحسن، ما میخوایم این گفتگوی ما امروز مقدمه امشب باشه برای ما. مرحوم ملکی تبریزی میفرمود بنویسید حرفای قشنگ و یادداشت کنید، شب قدر با خودتون ببرید این یادداشت‌ها رو بخونید. یبن الحسن، ما میخوایم اشاره بگیر باشیم، اشاره کنیم و سر بدیم برای تو، نه مثل تره ماه باشیم. در عوض یکی از یاران ابا عبدالله الحسین شب عاشورا نشسته بود، بهش خبر دادن پسر تو دستگیر کردن، بلند شو. امام حسین فرمود بلند شو، تو به سر تو دستگیر کرده و عبیدالله، نمیخوام نگران اینجا باشی، بیا یه مقدار پول برو به سر تو نجات بده. چه مرد با ادبی، یه نگاه به علی اکبر حسین میکرد. آقا من برم دنبال پسرم، تو با پسر دست گل دسته خودت اینجا نشستی؟ کم کم داریم میریم به نجف اشرف ها. امام حسین امروز دست ما رو بگیر، ببر کنار مزار غریب و گمنام پدرت. شنیدیم پدرت رو مخفیانه به خاک سپردی، یا ابا عبدالله ما رو خصوصی امروز ببر. علی اکبر حسین به علی اکبر حسین نگاه میکرد، اینقدر التماس کرد آقا رو، گفت آقا تو رو خدا نذار من برم، نگو من برم، من که نمیتونم به تو بگم نه، من برای پسرم برم، پسر نازنین تو اینجاست. اون والی نامرد مدینه برگشت، داشت ثبت نام میکرد بچه های ابا عبدالله الحسین و هی میدید اسم بچه های حسین علی ابن الحسین علی ابن الحسین علی ابن الحسین، گفت این حسین اسم دیگه ای گیر نیاورده، فقط اسم علی برا بچه های خودش میگذاره. این سخن به ابا عبدالله که رسید ناله ای زد و فریاد زد، فرمود هرچه پسر خدا به ام بده اسمشونو میگذارم علی. میخوام بگم یا ابا عبدالله، علی اکبر تو داری به میدان میفرستی، لااقل بگو معرفی نکنه خودشو، بگه من علی ابن الحسینم. این مردم کینه بابات علی رو به دل دارن، انقدر علی اکبر شعربن اروا کردن، همه عقده هایی که از علی به دلشون بود بر بدن علی اکبر حسین خالی کردن. علا لعنت الله علی القوم.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.